أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أتباعهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با ارباح مکاسب، ثبوت خمس از چیزهایی بود که درش اشکالی نیست، چون هم به آیه شریفه تمسک شده است در روایات، روایات هم دلالت بر این دادند، فتاوای فقها هم بر همین ثبوت خمس ثابت است. اشکال و بحث در چند جهت. پس اصل ثبوت خمس در ارباح مکاسب جای بحث نیست و ادعای اجماع هم در مسئله شده بود که در بحث‌های گذشته عرض کردیم. یکی از جهاتی که بحث شد و اشاره می شود فعلا این بحث است که اگر خب اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب ثابت است، چرا ذکر نشده است در زمان رسول گرامی اسلام و حضرات معصومین تا زمان امام باقر سلام الله علیه؟ اینم جواب دادیم و عرض کردیم که اصل حکم ثابت هست در باب احکام، نظائری هم هست برای اینکه اصل حکم در عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ثابت بود و یا انشاء حکم شده بود، اما تبلیغ اون حکم تأخیر می افتاد که غالبا هم این تأخیر تا زمان امام باقر سلام الله علیه بود. خب شما ببینید اصل وضوء واجب هست، اصل صلات واجب است، اما در کیفیتش اختلاف است بین عام و خاصه. خب این نشان دهنده این است که اینجور نبوده که همه چی اون طوری که هست بخواد بیان بشود. البته راجع به وضوء و صلات نمیخوایم عرض بکنم که نبوده، یعنی منظور بیان بسیاری از احکام در زمان ازمنه متأخره شده است، علل خصوص راجع به مسئله خمس که امر مالی و مادی هست. نفوس تازه مسلمان شده که اینا در عصر جاهلیت زندگی می‌کردن، بخوان یک مرتبه به هر حال تکالیف مختلفی به اونها به اصطلاح متوجه بشود، علل خصوص تکالیف مالیه که خیلی حاضر نیستن که به اصطلاح تن به این تکلیف مالی بدن. لذا شاید مصلحت در این بود که در اون زمانها بیان نشه از این جهت، یا اینکه به خاطر اینکه ممکنه مسلمین در صدر چنان تمکن مالی نداشتن که از اونها خمس گرفته بشود. یعنی خب حضرات سلام الله علیه مجمعین می‌دیدن که اینها در عسر و حرج نظر زندگی، مخصوصا خب در عهد رسول گرامی اسلام خیلی شدید، که ما اینکه در زمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه زیاد مسلمین و مؤمنین دارای تمکن انظر مالی نبودن. خب از این جهت بود که امام سلام الله علیه و عمده جواب سومی بود دادیم و اون این که امر خمس به ید حضرات هست به اعتبار اینکه این خمس از اموالی است که مربوط به اونهاست و صاحب مال میتواند مال خودش را گذشت کند، که ما این که در بعض از روایات تعبیر تخفیف آمده بود که دیروز هم عرض کردیم. از اینم معلوم می شود که به هر حال این نیست که خمس واجب نبوده. امام سلام الله علیه به هر حال در برهه‌ای از زمان که ما این که این روایت صحیحه بود از امام جواد علیه السلام که حضرت تعبیرشان این بود که در آخر عمر اقدام به اخذ خمس فرمودن، سالهای قبل از سال آخر عمر خمس نمی گرفتن. خب این خودش به هر حال نشان دهنده این که گرفتن و نگرفتن یا کم کردن یا به هر حال تغییراتی دادن، اینا به ید امام معصوم سلام الله علیه است. بعضی از بزرگان هم این نکته رو گاهی از اوقات به عنوان شاهد آوردن که مثلا در امر زکات اون چه که رسیده است تحت عنوان آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه است، ولی اینکه در چه چیزی باشد اینها، خب این در غلات اربع و یا انعام ثلاثه و یا نقدین که که به هر حال چوشه این تعیین گفتن به عهده خود رسول گرامی اسلام هست که غالب درآمدهای مردم در اون موقع این بود. خب اگر این کلام رو ما بپذیریم و بگیم تعیین این که از چه چیزی باید زکات گرفت، یا در باب خمس همینطور مثلا چی کنیم که تعیین این که از چه چیزای خمس باید گرفت و امر او رو به ید امام سلام الله علیه بدانیم، خب قهرن قابل توسعه و تضییق هست. مثلا می شود یک چیزهایی را که در سابق خمس نمی دادن، مثلا از اونها هم حضرت مطالبه خمس کند، یا برعکس بعضی چیزهایی را که خمس می پرداختن از اونها حضرت مثلا از اون خمس نگیرد. این به هر حال عمده جوابی بود که ما از این اشکال در حقیقت دادیم که تفاوتی که میان خمس و زکات است اینه که زکات مربوط است به عموم مسلمین، ولی خمس نفعش فقط برای امام سلام الله علیه هست. پس بنابراین لحاظه این اشکال اشکالی نیست که بخوایم در این باره معطل بشیم. جهت دومی که داید بحث بشود و محل بحث قرار گرفته است این است که اون چه که در تحصیل ربح به دست آورده است، یعنی اون چه را که خرج کرده است برای اینکه استفاده به دستش برسد، این هم استثناء می شود. صریح روایت بود که اگر که سوال می کند از امام سلام الله علیه که آیا خمس قبل از مؤونه است یا بعد المؤونه، امام علیه السلام در اون مکاتبه‌ای که در صحیحه بزنتی بود حضرت می‌فرمایند بعد المؤونه. خب این مؤونه مشخص است، مؤونه سالانه شخص نیست، مؤونه‌ای که برای همون به اصطلاح کاری که کرده است، مثلا صنعتی دارد، حرفه‌ای دارد، این حرفه ابزاری می‌خواد، کارهایی می‌خواد، این شخص اگر به هر حال برید، یا مثلا تاجر هست، خب پولی خرج می‌کند که این محموله را مثلا ببرد، یا اون سود خالص رو باید در نظر بگیریم که ما که در عرف هم همینه، وقتی شخص از درآمدی که به اصطلاح به دست آورده اون چرا که به عنوان مخارج تحصیل این پولها و منافع بوده اونا را هیچ وقت نمیاد بگه جز استفاده های من بوده، استفاده میگه همونی که خالص براش میمانه. لذا ربحی هم که در باب ارباح مکاسب هست اون ربح خالص مراد هست، بعد از کنار گذاشتن چیزایی رو که این آقا خرج کرده است برای تحصیل اون ربح. شاید مثلا الان خرجهای تبلیغاتی هم که میکنن برای بعضی از کالاها، اینا هم جز همونه، چون این بدون این تبلیغات که نتونسته برسوار در این روزها مثلا باب هست که مثلا خرجهای تبلیغاتی میکنن یا در این فضای مجازی مثلا میبرن، اینا هزینه داره، اینا هم جز معونه تحصیل ربحه. این اون چه پولم در این راه خرج میگه اینا رو استثناء میکنه. اینا هم اشاره شد چون بحث شد دیروز. و اما جهت سوم از بحث که ناتمام موند، مسئله این است که خرج سال در خصوص ارباح مکاسب استثناء شده، در سایر موارد خمس بحث از خرج سال نیست. لذا همونقدر که مثلا فرض کنین غنیمت حربی به دست آورد، یا این که مثلا فرض کنین کنز به دست آورد، یا از طریق غوث چیزی به دست آورد، همون ابتدا بعد از کنار گذاشتن مخارجی که کرده است باید خمس رو بپردازد. ولی در باب ارباح مکاسب بالخصوص روایاتی داریم که در این روایات وارد شده است که شخص خرج سالش رو میتواند از این به اصطلاح ارباح مکاسب استثناء کند، الباقی خمسش رو بپردازد. در این مسئله خب واضح است که اصل وجوب خمس در باب ارباح مکاسب تعبیر آمده است که من قلیل او کثیر، کم و زیاد همه باید خمسش رو بپردازد. استثناء به اصطلاح معونه در روایات آمده، یکی از این روایات صحیحه علی ابن مهذیار است، قال قلت و عیش قل و بله قال لی ابو علی راشد، دیروز این روایت خواندیم که در این روایت دارد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض میکند که شما ما رو مأمور فرمودین که من به هر حال حقوق شما را اخذ کنم، به دوستان شما هم ابلاغ کردم فرمایش شما را. اونا گفتن چه حقی که عرض کردم که من نمیدانم که چی هست. بعد خدمت امام سلام الله علیه که رسید، حضرت فرمودن خمس، که باید اینو خمس بپردازن. خب در اینجا دارد که قلت و تاجر علیه و صانع بیده، اینا باید خمس بپردازن. حضرت فرمودن اذا امکنهم بعد معونتهم، چون ضمیر جمع مذکر عاقل آمده، از این استفاده میشد. مراد از این معونه صرفه که کرده است نیست، معونه که تحصیل ربح کرده است نیست، نه، مخارج خودشان، یعنی خود شخص و عائله او. اینها را به هر حال معونه اینها را وقتی کنار گذاشت اون موقع خمس بده. حالا اینجا یک بحث این است که چطور این معونه استثنا می شود. یک، دوم این که معونه روز هست، معونه هفته است، معونه ماه است، معونه سال. شما عنوان سنه را الان مطرح کردین، از ارباح مکاسب خرج سال رو کنار میگذارید، و حال اینکه کلمه سنه در روایات نیامده، کلمه سنه نیامده است. خب همون جوری که میشود ما بگیم ممکن محتمل است که خرج روز باشد، بعد معونتیم نسبت به همون روز، یا بعد از معونه حد مثلا چیز هفته یا ماه مثلا. شما سال رو چطور؟ این باید بحث بشود. این یک روایت. روایت دیگری دارد که دارد علیه الخمس بعد معونتهی و اون معونت و ایالهی. گفتیم این دیگه نسه، در این که مراد از معونه، معونه خودشان هست، نه معونه برای تحصیل ربح، چون معونت و ایاله واضح است دیگه، یعنی این نونخورای شخص، پس خودش و نونخورار. کلمه معونه از نظر عرف اصطلاحاً وقتی گفته می شود خرج انسان، خرج سالیانه انسان، ذهن انصراف دارد به این، علل خصوص در زمان سابق. در زمان سابق مثل حالا نبود که آقا مایحتاج زندگی خیلی سهل الوصول باشد. لذا اونهایی که مثلا در مخزن غرا زندگی می کردن، که غالب برحال جاها همون غرا بود، اصلا در حقیقت بر غرا هست، این که مثلا اشخاص نوعاً مثلا اگه گندم یا برنج یا جو یا غیر ذالک، این چیزایی که مایحتاج زندگیشان بود، برای سال در نظر می گرفتن، حتی برای حیواناتشان هم خوراک سالشان تأمین می کردن. سابق در همین الان هم هست، مثلا کشاورزها وقتی که میگن آقا میگه برنج سالمان را، الان هم مرسومه در بلاد شمال، مثلا اگه تهیه برنج میگن نمیرن یک کیلو یک کیلو بخرن، برنج سال خودشان را کنار میگذارن. بعد مثلا همینجور خب کشاورزا مثلا فرض کنین سایر مخارج خودشان به عنوان سالیانه در نظر میگیرن. لذا پس کلمه سنه از روایت اخذ نشده، از انصراف این عنوان معونه به معونه سنه استفاده سال کردن. لذا فتوا هم دادن آقایان به این که خرج سال را از ارباح مکاسب کنار بگذارد. خب یکی از بحث هایی که اینجا لازم است بشود، که حالا جهت سوم از بحث یا چهارم باشد، این است که آیا هر نوع ربحی که به دست انسان رسید باید خمس بپردازد، یا نه ربحی که عنوان تکسب داشته باشد، که بگن این آقا کاسبی کرده. خب واضح است در هدایا، در ارث تکسب نیست، در هدیه تکسب نیست، باید این موارد. خب اونایی که عنوان تکسب داره مثل تجارات انواع مختلفش، صناعات انواع مختلفش، اجارات انواع مختلفش، در همه اینها تکسب واضح است که وجود دارد. ولی در مواردی که عنوان کسب و اکتساب، در حقیقت عنوان اکتساب خیلی وضوح و صریح نیست که مثلا بگیم این اکتساب صدق بکنه، در اینجا اختلافه. اولین چیزی که درش اختلاف است مسئله هدیه است. این خب زیاد الان هم فتاوای فقها مختلف هست، بعضی قائلن در هدایا خمس است، بعضی قائلن در این که در هدایا مطلقا خمس نیست. دقت دارین؟ لذا اینا رو با دقت یکی یکی بحث کنیم. در رابطه با هبه و هدیه اولا نگاه بکنیم ببینیم کلمات و فقها چیست. ظاهرا اینقدر اختلاف در این مسئله وجود دارد که بعضی از فقها به مشهور نسبت دادن وجوب خمس در هدایا را و بعضی به مشهور باز نسبت دادن عدم وجوب خمس را، که خب پس معلوم شد اختلاف خیلی زیاده که بعضی ها اینچنین استفاده کردن که مشهور قائل به وجوب خمسن، بعضی هم ادعا کردن که مشهور قائل به عدم وجوب خمسن. مرحوم هلی رضوان الله علیه در سرائر وجوب خمس را به ابو صلاح حلبی در کتاب کافی، کافی در فقه نسبت داده است، بعدم خودش اشکال کرده است، یعنی جناب ابن ادریس میفرماید خمس واجب نیست، بعدم میفرماید خود هلی یعنی همون ابن ادریس ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الی، میگه غیر از جناب ابو صلاح حلبی هیچ کسی دیگه قائل به وجوب خمس در هدایا نشده است. خب بعدم ادعای، یعنی به این دلیل شاهدش هم برای مطلب این میگه اگر همچی چیزی بود باید امثال او هم نقل میکردن، چرا فقط خود ایشان نقل کرده است؟ از این که فقط ایشان نقل کرده است معلوم میشود که در باب هدایا خمس واجب نیست. بعدم ادعا میفرمایند که اگرم در فرض شک بکنیم که آیا خمس واجبه یا نه، اصل براءت است، یعنی اگه دستمان از دلیل کوتاه باشد سراغ اصل عملی هم بخوایم بریم، اصل در اینجا اصل جاری واضح است که اصل براءت است، یعنی بر ما واجب نیست. در مقابل پس بنابراین از فرمایش جناب ابن ادریس استفاده می شود که عدم وجوب از چیزهایی است که اصحاب برش تسالم دارن غیر از جناب ابو صلاح حلبی. در مقابل این فرمایش، فرمایشی است که از محقق و شهید اول رضوان الله علیه است که وجوب خمس را به اصحاب نسبت داده. چطور؟ ایشان در دروس، یعنی شهید اول در دروس خلاف را نسبت داده به ابن ادریس فقط، یعنی گفته ایشان قائل به عدم وجوب است ولی غیر از ایشان همه قائل به وجوبن. محقق در معتبرم عدم وجوب را به بعضی از اصحاب نسبت داده و مرادش از اون بعض همون ابن ادریس است که ایشان فقط قائل است به عدم وجوب. پس وجوب را یک امر مسلم گرفته. پس ببینید یک مسئله است که تا این حد درش اختلافه، بعضی ها نسبت دادن وجوب را به مشهور، بعضی ها نسبت دادن عدم وجوب را به مشهور. باید ببینیم چیز شهید ثانی و شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا کردند که اصلا هبه در عنوان تکسب داخله، ما نباید تردید کنیم. چرا؟ می فرماید برای خاطر اینکه هبه آیا معامله هست یا نیست؟ یک نوع معامله هست، لذا در هبه قبول لازمه، باید قبول تو بگه. اگر ایجاب و قبول دارد هبه، پس یک نوع تکسب هست، مثل اینه که در حج دارد اگه کسی بذل کرد باید قبول کند یا نه. ببین تا قبول نکنه حج استقرار پیدا نمی کند برش. حالا یکی میاد میگه از راه میرسه میگه آقا مخارج حج شما رو من میدم، واجب است قبول کنید؟ واجب نیست. پس بنابراین چون قبول لازم است این یک نوع تکسبه در حقیقت. نه تکسب الان انها یک نفش هم همینه که نشسته سر جاش طرف میاد هبه میکنه یعنی میگه قبول تو. چون عنوان تکسب صدق میکند پس بنابراین اون چرا که در رابطه با اکتساب فقها رضوان الله علیهم فرمودن که در باب اکتساب خمس واجبه شامل حال هبه هم میشود. این اقوال در مسئله بود. حالا باید کم وارد بشیم به این که ببینیم ادله این دو فریق، چه قائلان به وجوب خمس چه قائلان به عدم وجوب خمس چیست، که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.